الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در مسئله بیستم از مسائل عقد و نکاح است. عبارت تحریر الوسیله کوتاه است، میخوانم دقت بفرمایید. اذا رجع المنکر عن انکاره الى الاقرار، منکری از انکارش برگشت اقرار کرد. يسمع منه و يحكم بالزوجيه بينهما و ان كان ذلك بعد الحلف على العقبا و ان كان ذلك بعد الحلف على العقبا. در مسائل قبل بس در این بود که اگر کسی ادعای زوجیتی بکنه، مثلا مردی بگه این زن همسر منه، زن انکار کند، یا بلک زن ادعا کند این مرد همسر من است، مرد انکار کند، بعد از مدتی برگشت و اقرار کرد، گفت من اون انکاری که کردم بی جهت بود، این همسر من است، آیا اقرار بعد انکار مؤثر است؟ حکم به زوجیت میکنی؟ مخصوصا اونجایی که دعواشون رسیده باشد به حاکم شهر و حاکم شهر به منکر گفت قسم خورد والله بالله این همسر من نیست، حاکم شهر هم حکم به فسخ خصومت کرد، برید دنبال کارتون، همسر نیستی. حالا برگشته میگه همسر منه، اقرار بعد الانکار. این مسئله مهمه، هم در باب زوجیت، هم در باب اموال، هم در باب جنایات، خیلی محل ابتلاء در باب جنایات. هر جانی اول کار منکر میشه، من این کارو نکردم، قسمم میخوره. بعد از مدتی زیر بالا که میکنن، یواش یواش اقرار میکنه، اقرار بعد الانکار. تقریبا همه جنایتکارا اینطوری هن، اقرارایی که میکنن بعد الانکاره. راجع به جنایات امثال ذلک، این باشه من آخر کار تحت عنوان بقیه ها اونا شیعون اون وقت عرض می کنن. فعلا در امور مثل زوجیت داریم بحث می کنیم که این گفت همسر منه، بعد انکار کرد، بعد از مدتی اقرار کرد، حالا قسمم نزد حاکم خورده یا قسم نزد حاکم نخورده. این مسئله محل ابتلاست. دو رقمه، هم بعد از حکم حاکم هم قبل از حکم حاکم، هر دو محل بحثه. در تحریر الوسیله که میگن مطلقا، در عضوه هم داره مطلقا. تا ببینیم شهید ثانی که از این بالاتر رفته، میگه ای رفت یه شوهر دیگری هم کرد بعد اقرار بکنه، اقرارش پذیرفته، از اون دیگه چی میشه؟ اقرارش راجع به زوج اول. حالا خود حوصله کنید، من تمام جوانب این بحث رو انشاءالله به فضل الهی روشن می کنم. این مسئله با این که مسئله مبتلا به ای هست در کلمات اصحاب بیان نشده، بسیار کمن کسانی که متعرض شدن تا اونجا که ما دیدیم. عبارتی از شهید ثانی در شرح لمعه می خوانیم اشاره به این معنا داره: مرحوم صاحب جواهرم در کتاب القضا، نه اینجا، لابلای بحث دو سقط من دیدم ایشون داره که عبارت جواهر رو هم می خوانم. شما هم با تفحص کنید کسانی که متعرض شده باشن، اگر به دست آوردید اونم یادداشت کنید، چون مسئله علارغم به این که خیلی روش بحث نشده مسئله مهمی هست. ولی از اونجایی که مرحوم سید در عروه در زیر مسئله ثانیه از مسائل متفرقه از باب عقد نکاح زیر مسئله ثانیه مسائل متفرقه ابواب عقد نکاح ایشون اونجا گفت، همین بیانی هم که تحریر الوسیله داره ایشون داره، یعنی تحریر در سایه عروه است اینجا، نه در سایه جواهر. در اونجا میگه قولانو، بعدم میگه اقوا، این است که یقبل و این کان بعد الحلف، ولو این که بعد از قصر زادش این است ولو بعد از حکم قاضی باشه یقبل، پرنده بازه. بعد از صاحب العروه شروع عروه دیگه در این باره بحث کردن، مستمسک نسبتا بحث یه صفحه تقریبا داره، مهذب مرحوم سبزواری حافظ عبدالعلای سبزواری از بزرگان معاصرین مرحوم شدن، ایشون هم شرح عروه‌ای داره به نام مهذب الاحکام که خوب کتابیست، ایشون هم زیر این بحث داره، حال بحثاشون چقدر ما بپذیریم نپذیریم بحث کردن. این مجموعه بحث هاییست که دارن. حالا من کلام مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه بخوانم، شرح لمعه جلد 5 صفحه 126، ثم، این در زیل همون مسئله انکار داره بحث میکنه، ثم ان استمر زوجته علل انکار، اگر زوجه انکار ادامه داد فواضح منکر انکارش ادامه داد، خب دیگه حکم منتفیه، و این رجعت الال اعتراف، برگشت و گفت نه ایشون شوهر منه، منتها ایشون بحث برده بعد از تزویج، تزویج ثانی، بعد از تزویج ها به غیره، از این عبارت معلومش قبل تزویج ها به غیره قبوله، بحثی نیست، بعد از تزویج ها به غیره شوهر دومی کرد اون چی؟ لم یسمع به نسبت الى حقوق زوجت ثانیه، لم یسمع به نسبت الى حقوق زوجت ثانیه، یعنی بخواد بگی من از این شوهر دوم جدا بشم برم پیش اولی، نه، تو بر ضد خودت میتونه اقراری و به نفع خودت در اینجا، اما نمیتوانی به ضد شوهر دوم اقرار کنی. این که میگه من مال شوهر اولم یعنی نکاح دومم باطل، اینا بهش گوش نمیدن. حقوق زوجه ثانیه به قوت خودش هست. و فی سمائهی به نسبت الى حقوقها. خوب دقت کنید، و فی سمائهی یعنی سماع اقرار بعد الانکار، به نسبت الى حقوقها، نسبت به حقوقی که از زوجه اول میبره. مثلا ارث از اون ببره، اگر زوج اول از دنیا رفت، خود زوج اول که افتاد زن منی. اینم که آدم میگه راست میگه، پس اگر شوهر اول از دنیا رفت ارث ببره. این مثال ارث من زدم برای اینکه روشن بشه در کلام شیطانی نی. و فی سمائهی، سماع اقرار زوجه بعد الانکار، به نسبت الى حقوقها، حقوقی که از زوج اول میبرد، مثل ارث. نفقه نمیشه گفتن، چون نسبت به او نمیتوانه بره پیش او، چون درگیر زوج دومه. به نام بله، در حکم زاری تفرقه بین خیلی چیزا میشود. نفقه مال، دقت کنید، نفقه مال تمکینه، تمکین نمیتوانه بکنه از او، فعلا هازا نفقه نمیبره. اما ارث چرا نبره؟ ایش زوج اول فوت کرد ببره. تمکین که نمیتون بکن، شوهر داره، یه زن که دو شوهر نمیتون داشته باشه. ازلامانه بله داره. نه، این اقرار یعنی تصدیق اقرار زوجه، تصدیق اقرار زوج میکند که منفعت به حالش داره. اون مقداری که میشود منافع اونو میبرد، منافع این رو هم میبرد. این طوریه. حالا اجازه بدید یه خود حوصله کنید. ازلامانه، دارم کلام شهید ثانی رو میخونم. آقا جون دارم میگم دیگه، چرا عجله میکنید؟ من دارم میگم. ازلامان امنه، مانعی نیست که حقوقش از زوج اول ببرد. اقرار است، اقرار العقلاء علی انفسهم، زوج کرده زوج اول، اینم تأیید اون اقرار رو میکند، داخل میشه. فیدخلو فی عموم جواز اقرار العقلاء علی انفسهم، داخل در عموم اقرار العقلاء علی انفسهم میشود. این کلام شهید ثانی در شرح لمعه جلد 5 صفحه 126. حالا اجازه بدید. خب این از شوهر اول ارث میبره. چرا؟ چون شوهر اول گفت این زنمه، اینم تصدیق کرد. از شوهر دوم چی؟ ارث نمیبره، چون خودش میگه این عقد دوم باطله، من زن این نیستم. و من العجائب، اینجا در میاد از کار، با این شوهر دوم هست، مجبورم هست تمکین بکنه، نفقه هم بگیره، ارث نگیره. با شوهر اول نیست، باید تمکین نکند، نفقه هم نگیرد، ارث بگیرد. این از عجائب میشه. آیا ادله اقرار عقلا تا اینجا رو هم میگیره یا هم چیز عجیب غریبی از کل در بیار؟ ما بعید میبینیم عمومات یه همچین شمولی داشته باشیم. من هنوز وارد عدله بحث نشدم، دارم اقوال رو نقل میکنم، ولی گفتم یه اشاره اینجا داشته باشیم که این حرف عجیبی کلام شهید ثانی. اگرم میخواییم بگیم اقرار بعد از انکار مؤثره، قبل از آنی که شوهر دیگری بکنه بگیم لاغر، قبل اختیار زوجین آخر اگر زوج آخری انتخاب کرد دیگه بریده شده از اولی. بله حد بله اگر ادعای اشتباهی نکنی وقت ممکن بگه اشتباه کردم، یادم رفت، گرفتار حواس پرتی شدم. اگر اون باشه حد نداره، ولی اگر آلمان آمدن انکار کرده زوجیت زوج اول رو، بعد با شوهر دوم آمده، بعد اقرار کرد، این از همون اقرارهای جنایی که آخر کار بحثش خواهیم کرد. به هر حال بنابراین شهید ثانی چیزی نگفته، این چیزی هم که گفته یه چیز عجیبی از آب در آمده که بعد از ازدواج دوم اقرار بکنه، بخوام آثار دو جانبه رو بار کنی. و اما کلامی که از جواهر ما در جلد چهلم در باب قضا صفحه 447 دو سه خط درباره این مسئله هست، عبارت ایشون اینه. البته مورد کلام جواهر زوجیت نیست، باب ملکه، فرقی نمی کن با منانفی. زید گفت این ملک مال عمره، عم گفت نه، بعد آمد و گفت راست میگه مال منه. در باب ملک اول انکار کرد ثم اقرار کرد. صاحب جواهر اینطوری میگه، میفرماید انه یتعارض، مضمون کلامشه، یتعارض الاقرار والانکار و یتساقطان. یه بار انکار کرد، یه گفتی ملک من نی، حالا اقرار میکنه میگه ملک منه، هر دو حجت، حجتان متعارضتان تتساقطان. از این کلام جاهل معلوم میشه در مانع انفی هم بعید حرف رو بپذیره، یعنی اینی که امام در تحریر پذیرفتن صاحب العروه پذیرفته که میگه یقبل، صاحب جاهل میگه یتعارض، اقرار انکار متعارض میشه. مسئله اختصاصی به بابی دون باب نداره، لابد در اینجا هم باید بگه متعارض میشه و تساقط میکنه، حکم عدمه. اینم کلام جواب. و اما اجازه بفرمایید، مرحوم آیت الله حکیم و مرحوم آیت الله سبزواری هم اینها در زیل مسئله مطالبی دارند و اشاراتی دارند که من انشاءالله عرض خواهم کرد. بنابراین مسئله با اینکه محل ابتلاع است، در کلمات اصحاب انعکاس چندانی ندارد. خب بریم سراغ اصل بحث، اینا همه مقدمه کار. گاهی انسان اول اقرار میکنه بعد انکار میکنه، الانکار بعد الاقرار، این مسلم لا یقبل، هر کسی بعد الاقرار، اقرار علی انفسهم، بعد انکار کنه نمیپذیرن. خیلی از جانیا هستن یا نه زوال حقوق، آمد اقرار کرد که من به فرانکس بده کارم، حالا انکار میکنه. این اجماع است که انکار و بعد از اقرار لا یقبل، هم اجماع علما است، هم اجماع عقلاء من اهل العرف و فقهاء شرع، مسلمه انکار بعد از اقرار پذیرفته نمیشه. اما عکس مسئله که محل بحث ما، هل یقبل الاقرار بعد الانکار؟ اقرار بعد الانکار پذیرفته میشه. به طور کلی بحث کنیم، بعد بیام تطبیق کنیم. چرا ما مسئله رو محدود بگیریم به نکاح؟ روایت که نداره، یه قانون کلی است. نه، اقرارهای اساسی جامعه شرائط ما بحث میکنیم، اقرار اجباری که ما بحث نمیکنیم. خب به طور کلی در تمام ابواب اگر کسی انکار کرد ثم اقرار کرد، ببینیم آیا قبول می شود یا قبول نمی شود. صاحب عرب فرموده بود فیه قولان، باید بگیم فیه وجهان، چون قول ما ندیدیم در این مسئله. مرحوم آقای حکیم هم میگه ما که ما عرف و قولان قولین فی المسئله، قولین ما نمیبینیم. بگیم فیه وجهان، دو وجه قائل نداره. وجه اول این از قبول بشه. چرا؟ عموم ادله اقرار، عموم ادله اقرار، روایات داریم اقرار العقلاء علی انفسهم جائز بنا عقلاء انبرین است، بنابراین اگر اقراری کرد اقرار پذیرفته است، به عمومات عقد می کنیم. در اینجا معلوم آقای حکیم قاعده من ملک رو هم میگه، من ملک شیئن ملک الاقرار به، کسی که مالک چیزی باشد مالک اقرار به اون هم هست. اینو میگن قاعده من ملک. ما در قاعده الفقهیه جدای از قاعده اقرار قاعده من ملک رو عنوان کردیم ظاهرا. خب چه ربطی به بحث ما داره؟ ملکی در کار نیست. یه وقت ملک دار ملک الاقرار به، من مالک این خانه هستم، میتونم اقرار کنم فروختم، میتونم اقرار بکنم بخشیدم، میتونم اقرار کنم وصیت کردم، ملک شیئن ملک الاقرار به. اما باب زوجیت چه ربطی به این بحث داره؟ باید بگیم منظورشون این از من ملک نفسها، زن مالک نفسشه به یه معنا. بنابراین ملک الاقرار بهی چون مالک خیشتنه میتواند در باره نفس خیشتن اقراری داشته باشه. ولی ما بعید میبینیم قاعده من ملک جاش اینجا باشه. اون ملک های حقیقیه، نه ملک نفسه و مالکیت اعتباری سلطه، ملک های عرفیه. یعنی نگیم حقیقی چون نام اعتباریه، ملک های عرفی. حالا ببینیم بالاخره قاعده من ملک رو کشتن اینجا بهترین است. بینیم همون سر قاعده اقرار و العقلاء. خب این وجهی برای پذیرش. بله حق با شما، ملک حقیقیه، ولی ما در ملک های اعتباری و عقلایی داریم بحث میکنیم. قاعده من ملک درسته مسلطون، اما ما در هیچ محضر خانه ای مالکیت خودمون رو نسبت به خودمون امضا نکرده ایم. ما مالکیت های عرفی و عقلایی رو داریم بحث میکنیم. ملک زارش اینه. حالا خیلی خوب، حالا فرض کنیم قاعده من ملک هم شامل بشود که نمیشود، ولی قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم اینجا رو میگیریم. این وجه برای پذیرش، یعنی فتوای امام هم متکی به همینه، صاحب العروه هم متکی به همینه، کسانی که پذیرفتن متکی به همینه. ولیکن الانصاف این است که انسان شک در شمول قاعده نسبت به اینجا داره، چون غالبا یا دائما، تکرار میکنم غالبا یا دائما، این شخص متهمه در این اقرار. تو تا دیروز گفتی این شوهر من نیست، الا بالله قسمم خوردی بیشاکم، حالا برگشتی میگی شوهر منه. یه بامبولی تو کاره، یه چیزی تو کارت هست، متهم میشه. مخصوصا که هم در تحریم هم در عروه مقید کردن، گفتن از آدم یکون متهمن، به شرط اینکه متهم نبوده باشد. توجه دارید؟ در عبارت چیز نیست از آدم یکون متهمن، در عروه تصریح میکند. دو تا شرط هم میگه، اجازه میدید من دو تا شرطشو بخونم. میگه به شرط بیان العذر و عدم کونه متهمم، عذرشو بگه، چرا اون وقت انکار کردی حالا اقرار میکنی، هم عذر باید بیان کنی هم متهم نباش. مثلا چه عذری بیاره؟ مثال بزنیم، بگه آقا من جلوی اقوام و بستگانم این ازدواج کردم، ازدواج دوم، ازدواج موقت، ازدواج هرچی هست، خجالت میکشیدم، اجازه نگرفتم از اونها، بعد ازا وقتی ایمد آمد گفت من شوهری هستم، گفتم نه نیست، قسمم خوردم، چون استیزان نکرده بودم خجالت میکشیدم. یا اینکه بگه تازه شوهرم فوت کرده بود و تازه عدش تمام شده بود، من عقد کرده بودم، این مردم اومد پته ما روی آب انداخت و گفت این زوجه من است، منم خجالت کشیدم، گفتم نه من شوهری اصلا ندیدم. یه عذری بگه، متهمم نباش. عرض ما این است که این دائما متهمه. آخه زد و نقیز چرا میگه؟ یه بار میگه شوهر من نیست، یه بار میگه شوهر من است، مگر میشه یه روز باشه یه روز نباشه؟ این یه چیزی تو کار تو هست، ساده نیست. ما کم جایی پیدا میکنیم یه همچین اقرار بعدل انکار به اون سفتی و قسم خوردن مقصد بعدل حل، کم جایی پیدا میکنیم که متهم نباشه، دائما بر کرسی اتهامه. اقرارهای ضد و نقیض همیشه اتهام آوره، متهمه. عذری چی؟ چه عذری؟ نه صحبت تکرار نیست، صحبت این است که یه روز میگه من همسر این مردم، روز دوم میگه نه، اول میگه نیستم من نمیشناسم، روز دوم میگه همسر منی. فعلا هازا ما بعید میبینیم در عرف عقلا عموم اقرار شامل اینجا بشود. میگن لا مانع من، مانع داره، شک هم در شمول عموم کنیم باید بگیم نیست، عموم باید ثابت بشه. آدم هایی که زد و نقیز میگن، یه روز میگه همسرم نیست، یه روز میگه همسرم هست، شاید چشم منافعی دوخته، شاید استفاده هایی فکر میکنه داره، بناهن علا ذالک مشکل است پذیرفت. پس فیه وجهان، وجه اول عموم بود، وجه دوم انصراف عموم بود. خلاصه عموم میگه بپذیر، انصراف عموم میگه نپذیر، و واقعا هم اثبات عموم برای چنین مسئله کار مشکل، مخصوصا اگر مورد کلام شهید ثانی باشه، رفته شوهر دیگه هم کرده، حالا آمده اقرار میکنه، این دیگه خیلی عجیبه. اونجا گفتی من شوهر ندارم، بعدم آمدی سر جلسه عقد نشستی، عقد و خوندی، وکالت دادی، مدتی گذشته، حالا پشیمون شدی، میگی نه من شوهرم اون شوهر اوله، واقعا بنا اقلا این هستی همچه اقرار بپذیرم. بسیار بسیار بعیده پای شوهر دومی هم به میان آمده در اینجا بپذیره. فعلا هازا به خلاف آنچه در عروه و تحریر الوسیل نوشتن که اقوا قبول است، ولو کان بعد الحلف، یا اون گونه که مرحوم شهید ثانی گفته ولو کان بعد ال ازدواج ثانی. اینا ما با این میبینیم در هیچ کجای اینها پذیرفتن مشکل است، به علت اینکه این غالبا چیز دارد، غالبا متهم. و من هنا یعلم اشکال در کلام جواهر و اشکالی هم در کلام همین آقای سبزواری در محذب. اما کلام جواهر گفت یت آرزان یت ساقتان، اون در باب ملکیت گفت، اول گفت ملک من نیست، بعد اقرار کرد گفت ملک من هست، تعارض میشه، تساقط میشه. نه، ما میگیم دومی حجت نیست، اولی حجته، اولی که علی القاعد حجت بود، دومی حجت نیست. تعارض فرع بر این است که هر کدام فی حد ذاته حجت باشه، هم انکار اول حجت هم اقرار دوم حجت، در حالی که انکار اول حجت است قاضی هم مطابقش حکم کرده و انکار اقرار دوم دلیل بر حجیتش نداریم. بنابراین در اینجا هم میشه خدشه ای به کلام مبارک صاحب جواهر وارد کرد. بله؟ چه مانه این؟ شاید باشه، شاید هم نباشه. ما مأمور به ظاهریم، ظاهر انکار میکند، قاضی هم گفته قسم بخور، قسمم خورده، فصل خصومتم شده، ما هم مأمور به ظاهریم. خودش بینها و بین الله چه کرده خودش میدانه، اما به حسب ظاهر مأمور به ظاهریم که این میتوانه شوهر دیگری هم بکنه. و اما کلامی که مرحوم آقای سبزواری دارن، ما هم مأمور به ظاهریم، در کار شخص خودمون مأمور به واقعیم، در کار مردم مأمور به ظاهریم. میگن دیروز گفتین مأمور به واقع، حالا میگین مأمور به ظاهر. مأمور به واقع اون زوج و زوجه هستن، بینهما و بین الله خودشون میدونن چی کار بکنن، هر کسی درباره کار خودش مأمور به واقع. اما درباره این که مردم چه کنن و چی قضاوت کنیم، ما مأمور به ظاهریم. میگیم اقرار بعد الانکار لا یقبل، مأمور به ظاهریم. و اما کلامی که محقق سبزواری رضوان الله تعالی علیه داره، ایشون ناظر به بعد الحلف، میگه بعد از حلف هم اقرار موثره. چرا؟ چرای کلام ایشون رو دقت کنید. ایشون میگه ان المنساق اون چیزی که به نظر میرسه، مما ورده فیما یتعلق بالقضاء عن المدعی والمنکر والحلف والبینه، یعنی در باب قضا ما این عناوین داریم، مدعی داریم، منکر داریم، حلف داریم، بیانه داریم. منساق از این عناوین چیه؟ هو المستقر منها، مستقر. مدعی که تا آخر مدعی باشه، منکری که تا آخر منکر باشه، حلفی که تا آخر باشه، بیانه که تا آخر باشه، منساق اون مستقره، المستقر منها. لست ثابت الزائل، اقرار کرد برگشت، و قسم خورد برگشت. اون ثابت زائل نه، ماننفی کدامه؟ مستقره یا ثابت زائله؟ بله زائله دیگه، برگشت، از قسمش هم برگشت و از حل چیزم اقرارش انکارش هم برگشت. بعد ایشون میفرماید فلا یبقا موضوع، دیگه موضوعی باقی نمیمونه، نه قسمی نه انکاری، حتی یقال ان الحلف فاسخ تعبدی. نوبت به این نمیرسی که بگید حلف قسم فاسخ تعبدیه، یعنی اون زن و شوهر از هم جدا میکنه. نه، حلفی که روش بیسته بر نگرده، این زن از اون حرف برگشت، از اون انکار برگشت، بنابراین نه انکار دیگر آب و رنگی داره نه اون حلف. ایشون این بیان رو فرمودن در جلد 24 مهذب صفحه 248. ولیکن الانصاف که این یه ادعاست، این ادعاست و ثابت لزائل. کسی که انکار کرد بعد از انکار دیگه اقرارش فایده نداره، اطلاقات شامل نمیشه. خب از ثابت و از زائل حرفا چیه؟ بس در این است، عموم داره اقرار و برقرارات تا اینجا هم رفتی شوهر دیگه هم کرده، حالا میگه قسمم بی قسم، انکارم بی انکار، من همسر اون زوج اولم، عمومات شامل نمیشه دیگه از ثابت و زائل و فلان و اینا. اینا که در ادله عنوانی نداره این بیانی که شما میفرمایید. اقرار عقلا دلیل لبی نیست، دلیل لفظی است، روایت داره، معقد اجماع است، مسلم است، بنابراین به عمومش باید بگیریم. ما میگیم عمومش درسته، اما عمومش شامل نمیشه اون جایی که اقرار بعد از انکار باشه. خب اجازه بدید من اون ذیل مسئله رو بگم، اون مهمه. حالا میرسم بقیه هنا شیعون، دقت کنید تمامش کنید. آن این است که در باب حقوق، در باب جنایات، جای انسان انکار کرد، گفت این خانه من نفروختم به زید. بعد از بازجویی های متعدد گفت نه فروختم، نبخشیدم. بعد گفت بخشیدم، من قاتل نیستم. بعد گفت هستم، من اتلاف نکردم مال زید رو. بعد گفت کردم. کما هو المعمول، غالبا در ابتدا انکار میکنن جنایات و اتلاف نفوس و اموال رو، بعد از آنی که اینها رو زیر بالا میاندازند و توی بنبست ها میفتن، میبینن چاره جز اقرار نیست، برمیگردند و اقرار میکنن. البته اینها فوت و فنهایی بلدن، اونهایی که میخواهن اقرار بگیرن بدون کمترین مسئله به اصطلاح شکنجه بعضی ها مهارت دارن. از همش بهتر کاری که مولا علی علیه السلام کرد، همسفران پدر اون جوان برگشتند و پدر جوان بر نگشت، نه پدر برگشتند اموال پدر. از کد یا امیرالمومنین، من نسبت به اینها بدبین هستم. احضارشون فرمود، اونها هم انکار کردن، ولی یه برنامه اجرا کرد که وقت اشاره بهش کردم. بعد از آن که اون برنامه ماهرانه رو مولا علی علیه السلام اجرا کرد، ناچار به اقرار شد. گفت ولی من تنها قاتل نیستم، بقیه هم بودن، اموالشان فلانجا دفع شده است. اقرار بعد از انکار، همه محافل قضایی این اقرار بعد از انکار رو میپذیرن، اگر تحت فشار شکنجه و امثال ذالک نبوده باشد. چرا؟ چون این با اون بحث ثابت خیلی فرق داره. این فرق رو دقت کنید، من بگم تمام کنم و روش بیاندیشید. در بحث ثابت اقراری از ناحیه زوج شده بود، تصدیقی از ناحیه زوجه میخواد بشه. یعنی چیزی هم منفعت داره هم مسئولیت داره. زوجیت منافعی دارد، مسئولیت هایم داره. منفعتش این است که ارث میبرد، نفقه میبرد، منافع زیادی ممکن داشته باشه. از این طرف مسئولیت هایم در مقابل زوج داری، ولذا دوتایی باید قبول کنن. یکی بگه فایده نداره، ترکیبی بود از هر دو. اونجا می گفتیم در صورتی انکار کرد، برگشت اقرار کرد، اینجا متهم میشه، واقعا متهم میشه. شاید به خاطر منافع برگشته، چون هم منفعت داشت هم وظیفه داشت، شاید به خاطر منافع برگشته. اما در این بقیه هنا شیعان هیچ منفعتی نداره. وقتی میگه من قاتل هستم، این اقرار بعد الانکار سر تا پا به زیانشه. این اتهام نداره، یعنی متهم است که دروغ میگه، میگه قاتلم. این که اتهامی نداره، این به چیزی برمیگه دیوونه باشه. و الا آدم عاقل وقتی میاد یه چینی اعتراف بکنه، اتهام کس درش نی. یا من این مال رو بخشیدم به زید، اگر انکار کردم قبلا بی خود گفتم، من بدهیم رو نپرداختم اگر قبلا غیر از این گفتم. این سر تا پا ضرره، این اصلا اتهام توش نی، به خلاف مسئله زوجیت که اتهام درش هست ولا یقبل. و اینجا یقبل در تمام محاکم قضایی دنیا. و صلی الله علی سیدنا محمد.